الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله المعصومين. در فرمایشات آیت الله بهجت حفظ الله تعالی به شماره 12 رسیدیم. یک بار من تا آخر رو میخونم، یه تأکیدات مختصری عرض میکنم، انشاءالله خودش مفید واقع میشه. ایشون میفرمان که فرق بین جاهل و عالم به عدم معرفت به علاج حوادث است و معرفت به علاج حوادث و تفاوت منازل آنها در عاقبت به تفاوت مراتب علم آنهاست در ابتدا. پس اگر محرک را شناختیم و از نظم متحرکات حسن تدبیر و حکمت محرک را دانستیم، توجه ما تماماً به اراده تکوینیه و تشریعیه اوست. مبادا از زندگی خودمان پشیمان شده برگردیم اگر نصف عمر در یاد منعم حقیقی بود و نصف دیگر در غفلت، نصف در غفلت در موت بوده با اضرار به خیش و عدم نفع. خداشناس مطیع، خداشناس مطیع خدا می شود و سر و کار با او دارد و اون چه می داند موافق رضای اوست عمل می کند و در آن چه نمی داند متوقف می نماید تا بداند و آن به آن استعلام می نماید و عمل می کند یا توقف می نماید، عملش از روی دلیل و توقفش از روی عدم دلیل. آیا ممکن است بدون این که با اسلحه اطاعت خدای قادر باشیم قافله ما به سلامت از این رهگذر پرخطر به مقصد برسد؟ آیا ممکن است وجود ما از خالق باشد و قوت ما از غیر او باشد؟ حال اگر در این مرحله صاحب یقین شدیم، باید برای عملی نمودن این صفات و احوال بدانیم که این حرکت محققتاً از اول تا به آخر مخالفت با محرک دوائی باطل است که اگر اعتنا به آنها نکنیم کافی است در سعادت اتصال به رضای مبدأ اعلی. افضل و زاد راه لوئلک عزم و اراده. خب از آخرش یه نکته ای رو داشته باشین که ایشون میفرماد کافی است اراده کنیم. میفرماد که بالاترین توشه به سوی توی خدا اینه که تصمیم بگیریم که بیایم به سوی تو. چون بعدن رو این قسمت آخر باز توی فرازاش ایشون بابی رو باز میکنن، من همین شماره 12 رو چند تا تأکید عرض میکنم و رد میشم، چون اعتقاد دارم عمده اینه که ما بنا رو داشته باشیم توجه کنیم به فرمایشات ایشون. خود فرمایشات ایشون اگه ما توجه کنیم مسئله رو روشن میکنن. ایشون در قسمت اول میفرمان که آقا فرق بین جاهل و عالم به عدم معرفت به علاج حوادث است و معرفت به علاج حوادث. جاهل نمیدوند که این حادثه را چطوری علاج کنه. خب اینه هممون قبول داریم، عمده اینه که علاج را از کجا پیدا کنیم. عالم میدونه که این حادثه را چطوری علاج کنه. پس تا اینجاش نکته خیلی بدیهی است، یعنی به قول معروف حتی فطری است که جاهل اونه که حادثه را بلد نیست چطوری علاج کنه. بعدشون میفرمان خب حالا یادت باشه تفاوت منازل آنها در عاقبت هم به تفاوت علم آنهاست. هر کس به اندازه علمش منازلش در آخرت معلومه. علم اصلا جایگاه آدم را در آخرت تعیین میکنه، همطور هم در ابتدا. پس اینشون داره تاکید میکنه آقا باید رو معرفت وقت بگذارید، اما معرفت جهتدار، معرفت برای علاج حادثه ها و واقعیت ها. بعد ایشون میفرمان که خب حالا باید بدونیم که علاج همه حادثه ها اینه که به حادثه گردون نظر کنی. جمله اینه. پس اگر محرک را شناختیم، خب ما حالا درسای توحیدی یه بحث هست، این که به راحتی به قلبمونم که رجوع کنیم اینم میفهمیم که این نظمی که در این عالم هست، این متحرکاتی که در این عالم هستن، همه در قبضه حق است بل اطلاق. ممکن است اول ما بل اطلاقش برامون مشکل باشه، یعنی واقعا ندونیم همه چی دست خداست، ولی تجربه موارد گذشته نشون میده که دیدین همه چی دست خدا بود. خب این نشون میده که ما یواش یواش خودمون رو بسپاریم به این اعتقاد. نسپاریم خیلی ضرر کردی، احتیاجیست من اینجا عرض بکنم، ولی این دیگه یکی از عالی ترین قسمت هاییست که در توحید نیاز داریم. یکی از کتابای خیلی خوب تو این قضیه کتاب آداب و صلات امام است. این کتاب رو بنده خدمت دوستان یه 2 سال خورده طول کشید بحثش، یه 1 سال طول کشید. یکی از این دوستان طلبه منم گفتن آقا 1 سال شما هر چی ما میام یه کلمه میگو که همه چی دست خداست. گفتم اگه 2-3 سال دیگه هم بیای ما بتونیم همین کلمه رو بگم، خیلی کار کردی. اما این که در همه زوایا، یه وقت از آدم همین یه کلمه رو میگه، یه وقت در همه زوایا هر زاویه ای را که میگره بتونید ببینید که همه چیز دست خداست، این خیلی مهمه. این همه چیز است. حالا نمیخوایم رو این بمونیم، اما ایشون میفرمان که حسن تدبیر و حکمت محرک را اگه دانستیم، اگه دونستیم نه آقا واقعا همه چی دست خداست و این خدا هم خیلی خوب تدبیر میکنه و خیلی حکیم است، چی؟ حالا اینجا توجه ما تماما به اراده تکوینیه و تشریعه است. حالا میرسیم به یه مقام که آقا همطور که نظام هستی دست خداست و خوب تدبیر میکنه، خب خودمونم میدیم دست خدا چون میدونیم خوب تدبیر میکنه. خب دیگه حالا اوناش روشن است. پس ترک معصیت در واقع دادن اراده خودمون زیر فرمان اراده خداست تا اون حکومت کنه. یعنی اینجا ما اراده داریم، مؤمن که بی اراده نمیشه، اما اراده میکنه که اراده شه بده دست خدا. این خیلی اراده است، این نه جبر است بلکه این جباری است. مولوی میگه، میگه این خیلی قدرت میخواد که آدم اینقدر بر خودش حکومت کنه که حکومت خدا رو بر اراده خودش حاکم کنه. حالا بحثش اینجا نیست. بعد این فرمان که مبادا از زندگی خودمان پشیمان شده برگردیم. چطوری پشیمان شده برمیگردیم؟ اگر نصف عمر در یاد منعم حقیقی بود و نصف دیگر در غفلت، نصف در غفلت در موت بوده. چرا؟ برای این که ما خودمون ندادیم دست اراده تکوینیه و تشریعیه حکیم مدبر عالم و با اضرار به خیش و عدم نفع فقط به خودمون ضرر زدیم. خب شاید بگید که خب اینا چه خیلی مشکل است. التفات به فرمان، آدم خودش دست استاد بده یعنی برنامه دیگه داره، که مگه میشه هیچ کی نمیتونه اینا رو از امروز عمل کنه؟ ولی آدمی که برنامه دارد با آدمی که برنامه ندارد فقط تو همینه که ایشون میدونه بعد از 10 سال به کجا میرسه. اگه نه این مسائل عملی چیزایی نیست که آدم بگه خیلی خوب میرم یک کتاب میخونم حفظ میکنم حل میشه، اصلا اینجور نیست. این دستورالعمل‌ها دستورالعمل‌هاییست که اسمش میذارن برنامه. شما میدونین تا 10 سال دیگه باید چه کار کنی، اگه نماز میخونی، اگه صله رحم میری، اگه خدمت میکنی، اگه ذکر میگی، همش اینا مشخص است که ما میخوایم توی دستگاهی خودمونو بدیم دست حکیم مدبر که احسن از تدبیرش. این دستگاه است که هی جاوا میکنه تو شخصیت شما. اول که نمیشه که. خداشناس مطیع خدا میشود و سر و کار با او دارد و آنچه میداند موافق رضای اوست عمل میکنه و در آنچه نمیداند توقف می نماید تا بداند. این بحث با اینکه تکرار شده است ولی مهمه. ترک و عمل برای کسی واقعی است که این بتونه اینا رو وصل به خدا بکنه. تأکیدشون رو ببینید. و آن به آن استعلا می نماید و عمل می کند. خب شما 10 جلسه بیاید، 10 سال بیاید اینجا جلسه تفسیر قرآن، اما نتونید بعد تو حال و هوای قرار بگین که دائم از خدا استعلام کنید. این جلسه بی خود بوده است. عکسش، شما اگر دستگاه داشته باشید، دستگاه دارید که چی؟ میخوایم آن به آن از خدا استعلام کنیم، یادمون میره. خب میام جلسه، میریم تذکر، میریم کتاب میخونیم تا این دستگاه نفوذ کنه. دستگاه ما این است که آن به آن از خدا استعلام کنیم در عمل و در توقف. حالا اون توقفش هنوز حرف داریم یا توقف می نماید. عملش از روی دلیل و توقفش از روی عدم دلیل. ایشون می فرماند که آیا ممکن است بدون اینکه با اسلحه اطاعت خدای قادر باشیم قافله ما به سلامت از این ره گذر پرخطر به مقصد برسیم؟ که غیر ممکنه. فقط یه چیزی است که ما را سیرمون میده، اونم اطاعت از خدا. خب اینا میدونیم. خب اطاعت خدا در چه دستگاه؟ در ترک معصیت و انجام اون چه که خدا گفته. ترک معصیت اینو میگن، این یعنی اطاعت. اطاعت سیر به آدم میده. آیا ممکن است وجود ما از خالق باشد و قوت ما از غیر او باشد؟ خب اینا میگن توحید ذاتی و افعالی و صفاتی، همه اینا همینه که آدم بشینه اینا برای خودش تکرار کنه. این که میگن یکی از دستورات که ما داریم از طرف معصوم که آقا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را زیاد بگید. خب این چیه؟ یعنی هی به قلبتون میخوره تجلی این که آقا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اصلا این وحده 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 که میگن، یعنی همون 3 تا توحید، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، یعنی فقط اون. در اینکه فقط تمام وجود عالم دست اونه، تمام افعال جهت دهندگی اونه، تمام صفات ظهور اونه. اینه که شیطون نمیذاره. شیطون 100 تا شبهه توش میکنه که آقا پس جبر میشه، پس بعدا چیکار کنه؟ شیطان آقا روانکاو 6000 سال عبادت کرده، مگه میذارید شما از این 3 تا منزل به این خوبی بگذرید؟ اما یادتون باشه خب شبهه است. شبهه را باید جواب داد. نباید که اگه مثلا یکی اومد توحید درس داد بعد یه اشکال به ذهن شما رسید میگن توحید بی خوده است، یا میگن آقا اشکال منو باید رفع کنی. شیطان نمیذارد ما برسیم به جایی که همه هستی در قبضه خداوند است. هر صفتی مظهر حق است، هر فعلی فعل حق است. نمیذاره. اگرم کسی تونست از این منزل انشاءالله بهرهی ببرد، حالا این سوال جواب میده، آیا ممکن است وجود ما از خالق باشد و قوت ما از غیر او باشد؟ حال اگر در این مرحله صاحب یقین شدیم، به مرور مشخصه. پس هر جلسه میریم که آقا توحیدمون قوی بشه. ما علکی که جلسه نمیریم که آقا یه جلسه میریم آقا کوپن آینده چی میدن. خب اینا به چه درد ما میخوره برای اینکه ما سیرمون رو ادامه بدیم؟ ما مواظبیم کجا بریم. ما باید به این مرحله برسیم. باید برای عملی نمودن این صفات و احوال بدانیم که این حرکت محققتاً از اول تا به آخر، یعنی حرکتی که برسیم به اینجا که همه چیزمون رو بدیم دست خدا، یعنی خدا توحیدش حکومت کند از اول تا آخر، چیه؟ مخالفت با محرک دوایی باطل است. یعنی ما یه عملها، یه انگیزه های باطلی داریم. خب اینا یعنی معصیت دیگه، باید باش مخالفت کرد. ترک معصیت میگه این سیر توحیدی شدن شماست. حالا بعد جوانب عجیب و غریبی هم داره. شما یه مختصر روحتون توحیدی است، ترک معصیت میکنید، توحیدتون رو قوی میکنید، دوباره یه معرفت شدیدتر پیدا میکنید، دوباره ترک معصیتتون رو بیشتر میکنید، دوباره توحیدتون بیشتر میشه. دقت، حالا بعدا خودشون میگن ما گاهی، ایشون میفرمان یک خنده به جهت تأیید یک کسی که برای خدا یه کاری نکرده است، اگه ریز بشی خب این یه نوع معصیت هست. یک حتی بیشتر بریم جلو، یک غفلت از حقوق کسی که این حقش است که رعایت شوی کردی. در شرح حال امام دارین دیگه که آقای دعایی می فرمودن که امام در نجف دعوت کردن یه جایی، خب فهمیده بودندم که امام میان، خیلی شلوغ شده بود، امام اومدن دن وای دم این اتاق، دم این سالونی که باید برن توش پر کفش، هر کی پاشم زره شد. خب می دونین که پای رو کفش یکی گذاشتن تصرف و تجاوز است. ایشون واسدن دونه دونه کفش را جفت کردن، یه جاده با کن رفت. خب این نتیجهش 10 سال دقت است در ترک. اول که آدم میخواد ترک معصیت کنه که اینا معصیت نمینه که ترک کنه، این 10 سال کار میخواد. اما اگه کسی دستگاه ترک معصیت نداشته باشد، بعد 10 سال هم مثل روز اول. عمده اینه که حساسیت عزیزان باید داشته باشن. پس جمله خوبه، مخالفت با محرک دوایی باطل، یعنی انگیزه های باطل، یعنی معصیت رو باید هی باش مخالفت کرد، که اگر اعتنا به آنها نکنیم، به چیا؟ به این انگیزه های باطل. چطوری میتونیم اعتنا نکنیم؟ نور خدا رو در قلبمون بپذیریم، بعد معصیت ها دیگه نمیتونن تحریک بشن. کافیست در سعادت اتصال به رضای مبدأ اعلی. دستگاه آسونم هم میگه آقا شما بنا داشته باش معصیت نکن. معصیت که نکنی یعنی چه؟ یعنی میل های باطل رو مخالفت کن، اعتنا نکن به میل های باطل. خب این سعادت میاره. حالا برای اینکه اعتنا نکنید به میل های باطل، همطور که اون جلسه گفتیم، یاد خدا میخواد. خب حالا هر کدوم طرف رو میخواید بگیرید دیگه فرق نمیکنه. یاد خدا معصیت ترک میشه، توجه به معصیت یاد خدا میاره به مرور. اینجوریه سا، شما وقتی معصیتی رو ترک کنید، یواش یواش حکم خدا جا خودش حیواز میکنه. در شماره 13 یه مبنای خوبی داره، میخواد رابطه بین یاد خدا و قرب را برام روشن کنه. متن اول التفات بفرمایید. همه میدانیم که رضای خداوند عجل با آن که غنی به ذات و احتیاج به ایمان بندگان و لوازم ایمان آنها ندارد، رضایتشون چیست؟ در این است که بندگان همیشه در مقام تقرب به او باشند. خدا رضایتش در ازای تقرب بندش است به خودش. حالا پس می دانیم که برای حاجت بندگان به تقرب، به مبدأ الطاف و به ادامه تقرب، به محبت به یاد او و ادامه یاد او نیاز دارد. بنده باید دوتا می دونه که خدا کی از این راضیه؟ وقتی این در قرب حق باشه. کی در قرب حق است؟ دوتا چیز که یکی در واقع میشه، دوست داشته باشه یاد حقا، ادامه یاد حق هم دوست داشته باشه. خب میفرمان که خب سعادت شما به رضایت حق است. رضایت حق در این است که تو قرب به حق داشته باشی. قرب به حق به محبت یاد حق است، محبت به یاد او و به ادامه یاد او. یعنی باید ما محبت به یاد او داشته باشیم و اینو بخوام ادامه بدیم، همینجا یه خورده روش بمونیم. ما مشخص دوباره به خودمون برگردیم، آقا ما رضایت خدا رو میخوان، تو صاحب هستی، مطلق هستی، در اختیار حضرت حق است. خب پس رضایتش میخوام، رضایت اون است که قربش بر ما حاصل بشه. اون دوست داره قرب. قرب در چیه؟ در محبت به یاد او. باید بیشتر دوست داشته باشیم یاد او را. حالا پس می دانیم به درجه اشتغال به یاد او و انتفاع ما از تقرب به او اینجور بخونیم، پس می دانیم به درجه اشتغال به یاد او انتفاع ما از تقرب به او خواهد بود. خب حالا ما می خواهیم که نتیجه بگیریم، باید به اون قرب پیدا کنیم. می خواهیم قرب پیدا کنیم، باید که به یاد اون دائم باشیم. به اندازه‌ای که به یاد اونیم در قرب اونیم، به اندازه‌ای که در قرب اونیم در رضایت حضرت حقیم، و در طاعت و خدمت او هر قد کوشا باشیم به همان درجه متقرب و منتفع به قرب خواهیم بود. و فرق بین ما و سلمان حالا ببینید چیست؟ در درجه طاعت. خب یه طاعت نیست که آدم سر یکی را نمبرد، ترک معصیت در این حد است. یکی مواظبش که تجاوز کوچیک کوچیکم به حقوق مردم نکنه. پس فرق سلمان با یه آدم عادی در درجه طاعت دیگه چی؟ و یاد او که مؤثر در درجه قرب ماست خواهد بود. دو تا که یکیش استاد یه دوقلو داره، میفرماد که آقا باید یاد او را داشته باشی، ولی میگه که یاد او باعث قرب تو خواهد شد به خدا. قرب تو به خدا رضایت خدا رو میاره. و آنچه میدانیم که اعمالی در دنیا محل ابتلاء ما خواهد شد، باید بدانیم که آنها هر کدام مورد رضایت خداست، ایزن خدمت و عبادت و اطاعت او محسوب میشود. پس باید بدانیم که هدف باید این باشد که تمام عمر صرف در یاد خدا و اطاعت او و عبادت باید باشد، تا به آخرین درجه قرب مستعد خودمان برسیم. وگرنه بعد از آن که دیدیم بعضی به مقامات عالی رسیدن و ما بی جهت عقب ماندیم، پشیمان میشیم. شما امتحان کنید، خیلی ها یعنی در واقع همه دلشون میخواد به یه مقاماتی برسن، ولی قلب تو میدم اگه تو دستگاه شریعت وارد نشد و دقیقا حکم شریعت رو عمل نکنن، ادعاشون زیاد است، باطنشون خالی است و عکسش. اگر شریعت رو عمل کنن، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردن رو لبانش دارن. هیچی نمیگه. چرا؟ اونسته که این فهمیده است که نمیشه بگه. زبان مردمی که تو وادی شریعت نیمدن، ترس از حرام ندارن، با زبان کسی که در وادی شریعت به مقامات رسته است اصلا دو زبان است. اینا هیچ وقت نمیتونن با همه هم زبان بشن. البته ممکن است اون بزرگان ما را رعایت کنن، ولی ما با اونا خیلی فرق میکنیم. خدمت آیت الله بهاءالدین میرفتیم گاهی، عموما میگن آقا بریون اصفهان الان دست چنده؟ خب چون حساب میکنن ما بریونی، یعنی بیشتر از این بحث هم میشه. گاهی میشه از این فکر کنم که ایشون عموما ما را در این حد با ما حرف میزنن که مثلا تو همین وادی حالا یه گاهی نکته اخلاقی اینا. چرا؟ چون جمعی که میدیدن جمعی بودن که خب خیلی آمادگی شاید نداشتن. ایشون متوجه بودن که من یادم از گاهی محور صحبت ها اون من تو همین چیزا دور میزد که مثلا خب شما مال کدوم شهر، مثلا میگفتن مال مثلا فلان شهرستان، اونجا روغن حیوانی کیلوی چنده. خب به خودمون برمیگشتیم که نمیشد که اون چیزا که ایشون میفهمید که نمیشد بگه. این چیزا هم که ما میدونستیم همین ها بود که بریون دست چند دست روغن خوب کجا هست. 14. آنچه میدانید عمل کنید و در آنچه نمیدانید احتیاط کنید تا روشن شود، و اگر روشن نشد بدانید که بعض معلومات را زیر پا گذاشته. یعنی این که ما گاهیش تکرار میکنیم چون یه نکته جدید داره روی این. خب دیگه ما میفرماد آقا تو اون چیزه که نمیدونید واقعا عمل نکنید. حالا بعدم دوباره روی این ما حرف داریم، ما فرمایش آقا را تأکید میکنیم. بعد میفهمم اگه بیان این کارو بکن، اون چه میدونید که استعلام میکنه حکم خداست عمل میکنه، نمیدونیم حکم خداست، نه متوقف میشه. همین میفرماد اگه این کارو بکنید، بعد اونایی که نمیدونید براتون روشن میشه. به همون معنایی که روشن میشه، شما گاهی سر عزیزا اینا ببینید 100 بار سوال کنید روشن نمیشه، باید عمل کنین تا روشن بشه. خواهش میکنم به این دقت کنید. نمیخوام بگم سوال نکنید، بدونید این سوال اصلا با این جواب در دو دنیاست، دو عالم است. مثلا یه بچه‌ای که اصلا مثلا مسائل جنسی یک آدم بالغ را نمیفهمه، سوالش چه جوابی دارد؟ شما هرچی میخوای جواب بده. دو تا عالمه. جواب سوالاتون خیلیش به عمل اون چیز که وظیفه شرعی دونست. منم همینطور، یعنی به اندازه‌ای که عمل کنیم جواب اون مجهولاتمون داده میشه. کتاب بخونید، مطالعه کنید، بپرسید، ولی همه اینا باید ما را به عمل بکشونید. من خیلی اصلا شاید بگم فلسفه این که بنده این چند جلسه دارم مزاحم شما میشم و بحث قرآن را تعطیل کردم فقط تو همین یک کلمه است که ما یک خطر بزرگی تهدیدمون میکنه و اون که عمل رو نمیشناسیم، عکسش نمیکنیم. که اگه یه جلسه میان، اگه یه کتاب میخونیم، برای این است که ما بتونیم سیر بدیم قلبمونا. اونا میگن عمل. سیر قلبی خیلیش با خلوت هست و اراده برای توجه به حق. این اراده را با ترک معصیت و انجام واجب محققش باید کرد. خب ایشون میفرماند بدانید که اگر روشن نشد بعض معلومات را زیر پا گذاشته اید. خب طلب موعظه از غیر عامل محل اعتراض است. چقدر این جمله عالی است. شما چطوری میخواید از کسی که خودش عمل نکرده است برید یه موعظه بشنوید؟ این اصلا موعظش لفظ است، ارتباط قلب با قلب نیست. این عادت‌های خوبی نیست که مثلا میگم آقا یه نصیحت به ما بکنید. نصیحت یعنی طرف در مقام قلب قرار بگیره، یا بگو نفس ناطقه به قلب شما از طریق لفظ شما القا کنه. حالا کسی که اصلا خودش مقام عمل نداره، یه معلم حرافه، این که هیچ وقت نمیتونید که این اصلا میمیشناسه موضوع را. یه بار، حالا ما همه ما مشکل داریم، ولی من یه بار گاهی قصه میخورم این داره سخنرانی میکنه، بنا به علالی ما هم حالا دعوتم کردن نشسته بودیم، دیدیم اصلا اینا که میگه الفاظ، آقا گفتن فاطمه حجت عالم است، پس پیامبر که مقامشون بالاست، پس فاطمه پیامبر تر است. یا امام حسین اصلا این میفهمه داره یه چیزای سر هم میکنه، خدا نمیفهمه هیچی نگو، اصلا تو مقام نبوت، مقام عبودیت فاطمه زهرا، مقام ولایت، اینا که حفظی نیست، تو کتاب نیست. صد هزار تا کتاب بخونین هیچی یاد نمیگیری، هیچی، الا اینکه یه سری جمله حفظ میکنیم. ما همین چه فایده ای داره؟ میفرماد که اینا اصلا اینجوری نیست، باید به اندازه‌ای که فرد عمل میکنه شما ازش بهره ببرید، نه به اندازه‌ای که بلدش بگه. این بلد بودن گفتنا مطمئن باشین اون نیست که ها. یعنی ایشون در مفاهیم ذهنیش گیره است، نه در بصیرت قلبیش. خدا هممونا کمک کنه. جمله رو پس یه بار دیگه میخونم، روش برید زندگی بگذارید، منم باید زندگی بزنم. طلب موعظه از غیر عامل محل اعتراض است. چرا؟ چون اصلا این نمیبینه و قطعا مواعظی را شنیده اید و میدانید، عمل نکردید وگرنه روشن بودید. شما باز رو این حیف که خسته دون میکنم، شما رو این وقت بگذارید که عبادات همه مسائل دین براتون روشن شده باشه. حالا گوش به این، قفلت نکنم، بحث اجمال و تفصیلش یه بحث است، بحث حدیث نفسش یه بحث دیگه. خب التفات بفرم، شما گاهی مسئله رو میدونید مبهم، اجمال میشینید پاس صحبت آقا میبینید آره باریکلا خوب گفت. این زبان شماست، این نمیشه که این یه چیزی بگه شما یه چیزی دیگه بفهمی، نمیشه هم شما برید چیز یاد گیرید و این به شما چیز یاد بده. ایشون تنها میتونه، یه معلم واقعی، اون چه در قلب شماست رو از حالت ابهام و اجمال به حالت تفصیل داره. اگه دیدید هیچ بهره ای ندارید از حرف این آقا، یا حرف این آقا بی خوده، یا شما به اعمالی که وظیفه بوده عمل نکنید. یعنی قرآن برای کسی که شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله را پذیرفته و عمل کرده است، حتما در قلبش هست. همه قرآن میمونه خیلی اجمالی هست، هی آیه میخونه روشن میشه، هی مذکر میشه از طرف استادی روشن میشه. اما نمیشه که سنت قرآن در قلب کسی که این شریعت رو پذیرفته جاری نشه. خب به عرضم التفات بفرما، شما یه نماز که میخونید، یه نماز میخونید یا شریعت پیامبر را بر جانتون جاری میکنید؟ یه نماز که نمیخونیم که، ما این نماز یعنی قلب پیامبر رو از طریق این نماز با شریک میشیم. خب حالا قلب پیامبر مگه قرآن نیست؟ قلب شما میشه قرآن. و من میخوام بگم شده است، یعنی ما گاهی تصورات عجیب و غریبی داریم، فکر میکنیم قرآن یعنی این که مثلا آقا بگم این ضمیر به کجا میخوره و حالا گیریم توش که به کجا بزنیم، که اینا که قرآن نیست. قرآن همونه که اون گفت چی؟ گفت ابن ترکه قال یقول نمیدانست، ولی همه قرآن بود. استاد عین القضات سواد نداشته است. محی الدین ابن عربی میگه که من در خدمت یه خانمی 80 ساله رفتم درس عرفان گرفتم، مثل قرص قمر که حالا ذهنم نیست، اینجور تو ذهنم نیست که اصلا هیچ سواد و اینا نداشت، ولی تمام نور معنوی پیش این آقا بود. کم نداریم از اینا؟ روشای اویسی بهش میگن. این ارادتی که اویس به پیامبر دارد، قلب اویس شریک میشه با قلب پیامبر. راه شریعت غیر راه تجربه است. شما اصلا گاهی تعجب تعجب شاید بکنی که چطور من این مسئله اصلا نمیدونستم، حالا میدونم. با اینکه یه جلسه نشستیم مشترک میشیم با تمام روح طرف. این چرا؟ برای اینکه جنس ارادت شرعی جنس قلبی است، اشتراک قلبی میاره. از خودتون میپرسین که یه کلمه شما مگه چی میگید مسلمان میشید؟ مگه ما نداریم شهادت های ما رو مسلمان میکنه؟ مسلمان کردن یعنی نجسیم پاکمون میکنه، تمام زندگیمون عوض میشه. برای اینکه اینجا اشتراک هست با یه عالم، همینطوری هم نیست. خیلی مسئله گنده نمیخوام بکنم، میخوام بگم خیلی ساده، مادر بزرگ من و شما که سوادم ندارم، به قلب پیامبر به اندازه ای که این شریعت رو پذیرفتن و از معصیت فاصله گرفتن نزدیک شدن. همه میدانید، همه میدانند که رساله عملیه را باید یاد بگیرند و بخوانند و بفهمند و تطبیق عمل بر آن نمایند و حلال و حرام را با آن تشخیص بدهند و همچنین مدارک شرعیه اگر اهل استنباط هستند اونا باید بدونند. پس نمیتوانند بگویند ما نمیدانیم چه بکنیم و چه نکنیم. نه، هر که میدونه چه کار کنه. عمده اینه که ما نوع نگاهمون به مسئله عوض کنیم. دوباره تاکید من اینه، ما ترک معصیت به چه اعتبار میکنیم؟ به اعتبار حکم توحید. توحید جاری شده است بر شما، عملا ترک معصیت میکنید، محقق میشه. کسانی که به آنها عقیده دارند، درست دارم میخونم؟ بله، کسانی که به آنها عقیده دارید، تذکر جدایی است، نظر به اعمال آنها نمایید، آنچه می کنند از روی اختیار بکنید و آنچه را نمی کنند از روی اختیار نکنید و این از بهترین راه های وصول به مقاصد عالی است. کونو دعاتن الالله به غیر السنت کن. این حالا ایشون طرف مقابلش گرفتن، میگن یاد گیرید از اعمال افراد تأثیر بپذیرید، نه از اقوال افراد. دقت کنیم رو اعمال افراد، اثرم عجیب داره. مواعظ عملیه بالاتر و مؤثرتر از مواعظ قولی است. از واضحات است، تذکرات میدن مؤثره، که خواندن قرآن در هر روز و ادعیه مناسبه اوقات و امکنه در تعقیبات و غیر آنها و کثرت تردد در مساجد و مشاهد شریفه و زیارت علما و صلحا و همنشینی با آنها از مرضیات خدا و رسول صلوات الله علیه و آله است. می‌فرمان باید روز به روز مراقبت زیادتی بصیرت و انس به عبادت و تلاوت و زیارت باشه. رو همینش میخوایم تایید. این عمده اینه که ما از این نماز و عبادت چی میخوام؟ ایشون میفرماد این چند تا چیز باید بخوام. زیادتی بصیرت، بخوایم بصیر بشیم، بخوایم پایه های حادثه ها را ببینیم، تحت تاثیر مسائل سطحی نباشیم، و انس به عبادت و تلاوت و زیارت باشه. میگه باید مراقب اینا باشه. و برعکس، کثرت مجالست با اهل غفلت مزید قساوت و تاریکی قلب و استیحاش از عبادت و زیارت هست. یواش یواش آدم از عبادت وامیکنه. ایشون میفرماد از این جهت هست که احوال حسنه حاصل از عبادات و زیارات و تلاوت ها به سبب مجالست با ضعیف الایمان ها به سوء حال و نقصان مبدل میشوند. تأکید من اینجاست. پس مجالست با ضعیف الایمان ها در غیر استرار یک و برای هدایت آنها سبب می شود که ملکات حسنه خود را از دست بده. گاهی دوستان میگن آقا چرا چند سال است رو خودمون حواسمون جمع است اما چیزی گیر نمیاریم؟ خب به همین، یعنی ما خودمون خراب میکنیم با مجالست با اهل کفر، ضعیف الایمان، اهل غیبت. آقا عجیب خراب میشه تمام. حالا خودشون باز میگن، ایشون میفرما تمام اون ملکات رو از دست میدی. یعنی شما قشنگ یه حال خوشی دارین چند روزه، یک جلسه با اهل غیر ایمان و ضعیف الایمان بیدلیل، یه وقت استرار، یه بقاله میخواد بره پرتقال بخره، این دیگه استرار، این خطر نداره. یعنی رفته است که منفعلش کنید، یعنی تذکر بهش بدید متوجهش کنه. میگن اگه غیر این باشه، صرف مجالست ملکات ایمانی شما رو ضعیف میکنه. بعد از یه مدتی میگن چرا گیر نیوردم اون چه که میخوام. خب شما گفت یه بشکه هی آبش میکنیم تاش هم هی سوراخ میکنیم. میفرمان که بلکه اخلاق فاسده آنها را یاد میگیره. نگون که ما آدم محترم هستیم، عجیب اثر میذاره. شما، من یه مثال میزنم. یه بار رادیو عرب میگفت که امام رحمت الله علیه سواد نداره. شما ببینید ازم میشه اینا پذیرو. بعدش هم یه دوتا جمله از امام میگفت که مثلا امام اگه سواد داشت اینجا فعل و فاعل را درست میذاشت. تا اینجا درست. چندین روز من میگفتم خب اگه سواد نداره پس این حرفا چیه اینجا. منم مسئله دار شده بودم که جواب رادیو، یعنی آدمو مسئله دار میکنه یه حرف دیگه از این حرف بیخودتر هست که امام با این همه شاگردا با این همه تالیفات سواد نداشته باشه. خب این که معلومه خیلی لغو است، ولی همین لغو چند روز ذهن ما رو مشغول کرده بود که آخه اگه سواد نداره پس اینا چی؟ شاید بگم خب لغو باید محل نذاشت. خب نمیشه، برای همین نباید تا میشه گوش داد. عرض میکنم حالا یه وقت مقام معظم رهبری یه بار یه فرمایش خوبی داشتن، گفتن الحمدلله مردم ما رادیوی بیگانه رو گوش نمیدن که هرس بخورن، چون واقعا عجیب هرس میخوره آدم. اما یه وقت حالا به علت این که حالا آدم باید بدونه دشمن چه نقشه‌ای کشیدن، ولی همونم قشنگ آدمو تکون میده، خرد میکنه گاهی که چی تو اینا این همه نفهمن، ولی بفرمان اثر میذاره. حالا آدم طی وظیفه این کارو میکنه، مجبور است. یه بحث است این که بالاخره حرف لغو آقا خیلی عجیب زحمت برای آدم ایجاد میکنه. این روایت هم میدونید که از حضرت عیسی سوال کردن که با کی بشینیم ما برخیزیم. این فرمایش جالسو من یذکرکم الله رؤیته. حضرت فرمودن با کسایی بشینین که نگاه کردن بهشون یاد خدا شما رو میندازه. و یزید فی علمکم منطقه، و منطقش علم شما رو زیاد میکنه. اینقدر قشنگ و منظم و با حکمت حرف میزنه که شما اندیشه دون روش میکنه. و یزی و یرقبکم فی الاخرت عمله، و میفرماد که با کسی بشینید و برخیزید که شما را عملتون را آخرتی میکنه، تشویقتون میکنه که عملتون را برای آخرت انجام بدید. ایشون میفرماد از واضحات هست که ترک معصیت در اعتقاد و عمل، این خیلی جمله مهمیه، خوب دقت کنید، بی نیاز می کند از غیر آن. دوباره هم گفتن معلومه ما می خواهیم روش یقده تأکید کنیم، یعنی غیر محتاج است به آن و او محتاج به غیر است. ببینید خیلی حرفه، میگه آقا اگه تو ترک معصیت بکنی به احد دیگه نیاز نداری. این چه دستگاهی به این آسونی؟ یعنی اگه ترک معصیت بکنی همه به تو نیاز دارن، تو دیگه به هیچ که نیاز نداری. چرا؟ ترک معصیت توحید در قلب جاری میکنه، بصیرت میاره. بصیرت که آورد هم زندگی دنیایی دا ولدی چطوری اداره کنی، هم زندگی آخرتی دا. خب اون اشکال نداره که ما بریم از اولیاء خدا راه ترک معصیت بپرسیم. اما اگه بدونیم ترک معصیت بصیرت توحیدی به آدم میده که آدم دیگه محتاج هیچ کس نیست، مذکران واقعی را که ما محتاجشونیم به اعتبار اینکه یاد ما میدن چطوری ترک معصیت بکنیم. این جمله مهمه، بلکه مولد حسنات و دافع سیئات است. انسان به یه روح توحیدی میرسد که راحت حسنات ازش ظاهر میشد و سیئات دور میشد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت ترک معصیت در عقیده و عمل است. حالا یه مثال میزنن، میگن نگاه تند به مطیع برای تخفیف. یا آدمی مثلا داره نماز شاد قشنگ میخونه، ما یه جوری نگاهش بکنیم که یه خود خودش رو جمع کنیم، مثلا یه خود سست بیاد. و تبسم به آسیب برای تشویق معصیت است. و اصرار بر سقائر خود کبیر است. چون میگه خب دور خودت نه که نگاه کنید. یه بچه مذهبی حالا مثلا واسطه است، ما یه غیبت میکنیم، میگه آقا غیبت نکنیم، یه اخمش میکنیم، میگم حرفا چیه میزنه، یه خوی معصیته دیگه، توحید در قلب تو نورش نمیاد. نمیخوام بگم اصلا نمیاد، خب نمیرسیم به اون نتیجه. هی میگم آقا پیش کدوم عارف بریم، نمیدونم کجا یه شیخی بجوریم آقا کار کنیم، هیچ کار نمیخوام بکنیم. بچه مسلمونی که میگه غیبت نکنید بهش چش قوره نرو. یعنی ما کار خیلی نباید بکنیم، باید این ترک معصیت رو هی عمیقش کنیم. از خدا میخواهیم به ما در عزم، جمله خیلی مهمیه، راسخ ثابت دائم بر ترک معصیت توفیق دهد. جمله رو ببینید، اینا باید بنای خودمون رو این بگذاریم. 10 سال طول بکشه، خب بکشه. همه عرض من اینجا ساق نگود که نمیشه، بگون بعد از 10 سال بشه. خودم هم به این امید دارم بحث رو میکنم که ما برنامه داشته باشیم. ما میخوایم بعد از 10 سال این حرفمون بشه، عزم راسخ ثابت دائم بر ترک معصیت. اولش که حالا معلومه، شما تو خود سخنرانی بنده ممکنه چند تا نیش بزنم، خب حالا بعد میشنم حساب میکنم دیگه، ممکنه بعد از 1 ماه 1 شکم کنم، بعد از 1 ماه دیگه نصف دیگه شکم کنم. بنا اینه که بدونم دارم چه کار میکنم، این تاکید منه. البته اگر این راه تا آخر، خوب نکته ایه، البته اگر این راه تا آخر مشکل بود و به سهولت و رغبت منتهی نمی شد، مورد تکلیف و ترغیب و تشویق از خالق قادر مهربان، روی مهربانش دقت کنید، نمی شد. میگه بابا این خدا مهربانه. خوب گوش کنید، برهان به این قشنگی من نیده بودم اینقدر آسون. میگه قبول دارین که مهربان است، نگاه کن به در و دیوار عالم، همه یه مهربانیش ظاهره. خب یکی به شما یه دست دور میده که یخت سخته است، تا آخر سخته است، حتما به یه شیرینی و رغبت میرسه. چرا؟ چون مهربان است. یعنی به نظر شما، یه پیرمرد بود خدا رحمتشون کنه، روحانی بودم، ایشون واقعا دیگه راه هم نمیتونستن برن، لوه میزدن که آقا میمدن دم مسجد وامی سدن، بعد مسجد پلاداش نمیتونستن برن بالا، باید کولشون میکردن میذاشتنشون بالا، بعد میرفتن نمازشون تو محراب میخوندن، دوباره باید حاج آقا رو کن میکرد میذاشتن پایین مسجد را. ولی میمدن وامی سدن گفتن آقا من واقعا نمیتونم، اگه شما کمکم نکنیم بیام، اما تو رو خدا کمک من بکن که من بیام نماز جماعت. و یکی بگه آقا مرد پیر مرد به این خستگی و کوفتگی و هلاک، خب تو خونه نماز ده بخون. خب آسون تره که خب این نه، این دیگه اینقدر دوست میداره. من دوستان را میشناسم که اگر نماز جماعتشون یه ذره ساب برد، قشنگ گریهشون شروع میشه. خب گریه میکنه یعنی چه؟ یعنی اینقدر دوست دارد این فضای پاکی که از این نماز جماعت گیرش اومده، که غمش نیست که آقا اینجا مثلا این بلنگو یه ذره بلند صدا کرد، حضور قلبم کم شد، آقا قصه تو قصه که چرا مثلا همچی شد. این چی گیر میاره که حاضر نیست هیچ چیز را در ازای این که این بلنگو یه ذره صدا کرد، این حضور قلب این کم شده است، عشق و گریه که آقا چرا همچی شد. آقایانی که حالا ما میخوایم یک جلسه بیشتر بحث نکنیم روی، انشالله جلسه بعد میرسیم، من تاکیدام همین جلسه رو همینا بود، الحمدلله به نظر خودم تاکیدایی بود که اگه عزیزان روش وقت بگذارن کمک میکنه که بحث عباداتمون جا خودش رو پیدا کنه. نسأل که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا